کوهایت ولو توفان قوم نوهایت از اینجور حرف دیگه. گاهی بله گاهی شعرهایی میگفتم در کوهستان و پاریس که بودم به تناسو، مثل همین شعر که گفتیم که حالا یه خوردم شهرتی پیدا کرده. اینه من در حدود 25-26 اون سالا در کوهستان و پاریس گفتم، توی باقی واقعا گل میریختش صورت واقعی داره، درخت و بادم اینا پر و گل هم تو چون دهکده خیلی پر درختیش، دره پر درخت بود. این شعر همون وقت توی کتابم یاد بود من در 1327 وقتی من در تهران بودم دانشجوی دانشکده ادبیات بودم، ماه بهمن اسفند اون موقع چاپ شد، بعدم خیلی جا چاپ شد، تو روزنامه های تکرار شد. بله یاد اون شب که صبح بر سر ما گل میریخت، بر سر ما زده رو با محبا گل. این شعر به صورت های متعدد چاپ. من البته همونطوری گفتم رسد و سی اینجا فارغ التحصیل شدم، دیگه رفتم گرمان معلم شدم. ۱۳۳۶ یه روز صبح ما بیشتر خوب با رادیو میگرفتیم و موسیقیش میگرفتیم و خبرات میگرفتیم، اینا هر وقت وقتی داشت. یه شب برق نداشتیم کرمون، خب برقش طوری بود هنوز کارخونه هرندی بود و کارخونه‌های قدیمی که خود برق قطع می‌شد یا سیم کشیش ناجور بود یا گرفت، ما به هر حال شب برق نداشتیم. فردا که من رفتم توی مدرسه‌مون مدرسه بهمنیار، وقتی هم دم در که وارد شدم پای سر همه بچه‌ها میگن آقا دیشب شعر تو رادیو خوند، دیشب شعر تو رادیو خوند. گفت کدوم شعر؟ گفتن همین گل میریخت. بعد معلوم شد که خب وقتی سبا فوت کرد یه برنامه از برنامه های گل هاره مرحوم پیردیا اختصاص داده بود برای مرگ سبا، که موسیقی دان های بزرگ گویندگان دکلامه می کردن شعر رو اینا رو، خوانندگان بزرگ شروع کردن همکاری برای این برنامه. از جمله مرحوم بنام که منم هیچ وقت ندیدمش، این مرد محترم رو خدا رحمتش کنه، اون شب در برنامه گلها این شعر انتخاب پیدا کرده بود، انتخاب کرده بود یاد اون شب که سبا بر سر ما گل میریخت، خیلی متناسب. بعدا نوارش من اومدم و از مرحوم پیردیا گرفتم و پیدا کردیم، نوارهای دایر مانند بود میپیچید دوره یه استوانه ایو که دیگه حالا متروک شده. اون داستان این شعر اینه. به هر حال اولین کتاب شعر من در 1327 در همین تهران چاپ شد. یاد اون شب که سبا بر سر ما گل میریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل میریخت، سر به دامان منت بود و ز شاخ بادام، بر رخ چون گلت آرام سبا گل میریخت. خاطرت هست که اون شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخه جدا باد جدا گل میریخت. نسترن خم شده لعل تو نوازش میداد، خضر گویی به لب آب بقا گل میریخت. زلف تو غرقه به گل بود و هر اونگاه که من میزدم دست بدون زلف دوتا گل میریخت. تو فرو دوخت دیده به مه و باد سبا چون عروس چمنت بر سر و پا گل میریخت. گیتی اون شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخ چرا گل میریخت. شادی عشرت ما باغ گل افشان شده بود، که به پای تو و من از همه جا گل میریخت. بله یکی از شعرهایش که خلاصه در بیش از حد خودش توی جراید روزنامه ها جا پیدا کرده است.
یاد اون شب یاد اون شد که سبا بر سر ما گل می‌ریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت.
آنچه شنیدید خاطرات استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی درباره بخشایی از تاریخ معاصر ایران بود که از برنامه با من قدم بزن تقدیم شما شد.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. فاطمه صدیقی هستم، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری. با معرفی جاذبه‌های تاریخی شهر باستانی شوش بخش اول، دقایقی رو در خدمتتون هستم. شوش شهر باستانی با دیدنی‌های تاریخی. شهر باستانی و تاریخی شوش که در استان خوزستان قرار داره، یکی از قدیمی ترین سکونتگاه‌ها و شهرهای جهانه که قدمتش به بیش از 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گرده. در تمام متون و کتیبه‌های قدیمی از شوش به عنوان یکی از مهمترین و باشکوه ترین شهرهای باستانی ایران و جهان یاد شده. شهر باستانی شوش روزگاری مرکز برخورد دو تمدن مهم بوده، تمدن بین النهرین و تمدن ایلام، و به دلیل همین قدمت و جایگاه شوش بهش لقب کهن شهر ایران یا پایتخت تمدن ایران رو دادن. در این شهر باستانی علاوه بر ایلامی ها، اقوامی نظیر آشوری ها، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، بابلی ها و ساسانیان حکمرانی داشتند. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه بود که فرانسوی ها متوجه قدمت و اهمیت تاریخی شوش شدن و فهمیدن که این سرزمین همون شهر شوشان افسانه‌ایه که در موردش داستان های زیادی گفته شده. از همون موقع کاوش های باستان شناسی در این منطقه آغاز شد و این کاوش ها آسیب بسیار زیادی به بافت کهن و قدیمی شوش زد و آثاری که به سلامت از این کاوش‌ها بیرون اومد به صورت غیرقانونی از ایران خارج شد. حجم عظیمی از آثار باستانی ارزشمندی که از حفاری‌های این منطقه به دست اومده در موزه‌های معروف دنیا نگهداری میشه. از میان مهمترین این آثار میشه به سرستونی به شکل گاو دو سر که در حدود 10 تن وزن داره، دیوارهای آجری لعابدار با نقش گاو، شیر و انسان و همینطور ظروف و کتیبه‌های کهن اشاره کرد. تمدنی عظیم در دل شهر باستانی شوش نهفته است. تمام بناهای شهر شوش سرشار از فرهنگ و هنرن. شوش جاذبه ها، بناها و سازه های معماری بسیار متنوعی رو از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی در خودش جای داده. از جمله این جاذبه ها میشه به زیگورات چوغازنبیل، کاخ آپادانا، تپه آکروپول، قلعه شوش، شهر پیشوران، کاخ شاور، کاخ حدیش، مسجد جامع شوش و مجموعه بناهای دوره اسلامی اشاره کرد. کاخ آپادانا. کاخ آپادانا یکی از باشکوه ترین بناهای تاریخی ایران و کم نظیر ترین آثار باستانی جهانه. آپادانای شوش حاصل معماری با عظمت ایرانی محسوب میشه که در زمان هخامنشیان به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در قرن 6 قبل از میلاد روی بقایای تمدن ایلامی ها بنا شد. تمدن ایلامی ها در شوش جزو اولین تمدن های شناخته شده جهانه که همین اهمیت تاریخی شوش رو نشون میده. در تمدن باستان به همه بناهایی که از تالارهایی با چندین و چند ستون تشکیل شدن آپادانا میگفتن. آپادانا در حقیقت نوعی تالار ستوندار در ایران باستانه. داریوش در شوش و پارسه دو کاخ ساخت که هر کدوم از 72 ستون سنگی تشکیل شده بودن. گویا عدد 72 برای هخامنشیان عددی مهم و با قداست بوده. ستونهای آپادانا مدور بود و پایه‌های اون به گل نیلوفر آبی مزین بود. بر بالای هر کدوم از این ستونها سرستونهای بزرگی به شکل دو گاو شاخدار قرار داشت که وزن هر کدوم از اونها حدود 10 تن بود. دیوارهای کاخ رو با آجرهای لابدار به زیبایی هرچه تمامتر تزئین کرده بودن. همونطور که قبل از این عنوان کردم، بخش بزرگی از بقایای این کاخ در موزه های خارج از ایران نگهداری میشه. کاخ آپادانای شوش که در واقع کاخ زمستانی پادشاهان هخامنشی بود، در زمان اردشیر اول آتش گرفت و در زمان اردشیر دوم بازسازی شد. این کاخ تا زمان اشکانیان پا بر جا بود. زیگورات چوغازنبیل. زیگورات چوغازنبیل یکی از معروفترین و اسرارآمیزترین بناهای تاریخی ایران و جهان محسوب میشه. زیگورات چوغازنبیل پرستشگاهیه که در زمان اونتاش ناپیریشا پادشاه بزرگ ایلامی در منطقه باستانی هفت تپه به صورت مطبق بنا شده. در این بنای باستانی علاوه بر معبد اصلی 11 معبد و عبادتگاه دیگه برای خدایان فرعی اون زمان هم ساخته شده. بسیاری بر این باورن که اون تاشگال قبل از این که این بنا رو تمام کنه و برای تمام خدایان اون زمان معبد بسازه از دنیا رفته و این بنا ناتمام مونده. بعد از مرگ او چوغازنبیل تا مدت‌ها اهمیت مذهبی خودش رو حفظ کرده. کاخ‌های شاهی و گورهای خانواده سلطنتی هم در این بنا به چشم می‌خورن. شاید هدف اونتاش از ساخت زیگورات چوغازنبیل این بود که یک مرکز جدید و جامع مذهبی رو در شوش بسازه. زیگورات چوغازنبیل رو میتونیم اولین جاذبه ایرانی بدونیم که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. این بنا سالمترین و دست نخورده ترین بنای باقی مونده از 2000 سال پیش از میلاد مسیحه و یکی از دلایل معروفیت و اهمیت اون هم همینه. این بنا در اصل 5 طبقه بوده که در حال حاضر تقریباً 2 طبقه از اون باقی مونده. این بنای تاریخی و آثاری که بر اثر کاوش‌های باستانی از درون اون یافت شده از شگفت انگیزترین آثار تاریخی جهانه که سالانه گردشگران زیادی رو مجذوب خودش میکنه. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه هم بودید. در برنامه بعدی با من قدم بزن با معرفی جاذبه های تاریخی دیگه ای از شهر باستانی شوش در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام ایزد یکتا و درود به همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. مهدی فکری هستم، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران و با مروری بر تاریخ ایران در خدمت شما هستم. در گفتارهای پیشین تاریخ ایران رو تا پایان پادشاهی داریوش دوم هخامنشی پیگیری کردیم و در این گفتار به پادشاهی اردشیر دوم خواهیم پرداخت. در سال 404 پیش از میلاد در فصل بهار داریوش دوم هخامنشی پس از 20 سال فرمان روایی درگذشت و فرزند 42 ساله او یعنی اردشیر دوم جانشین پدرش شد. البته مادر او یعنی پروشات موافق جانشینی کوروش کوچک بود که جوانی حدوداً 20 ساله بود، ولی در واقع مقام ولیعهدی در دست اردشیر دوم بود و پروشات ملک پروشات فرصت نکرد که ولیعهدی رو انتقال بده به فرزند کوچک خودش کوروش کوچک و خب داریوش درگذشت و اردشیر به پادشاهی رسید. کوروش کوچک که ساتراپ لیدی در آسیای صغیر بود به خواست پدرش داریوش برای سرکوب قیام کادوسیان به سرزمین ماد اومده بود که خب داریوش فرصت نکرد، عمرش کفاف نداد و درگذشت. برای همین کوروش هم در مراسم تاجگذاری اردشیر دوم حضور داشت در معبد آناهیتا و سوء قصدی به جان اردشیر دوم شد که در واقع تقصیرها را به گردن کوروش کوچک انداختن، گفتن که او قصد داشته اردشیر رو بکشه. خب اردشیر که تازه به پادشاهی رسیده قصد کردی که برادر خودش کوروش رو بکشه به خاطر این سوء قصد، ولی ملکه پروشات مادر اردشیر و کوروش جلوگیری کرد از این کار و اردشیر هم برادرش رو بخشید و او رو فرستاد به جایگاه ساتراپی خودش در آسیای صغیر در لیدی. البته به نظر میاد که مورخین یونانی گزارش رو کمی در واقع تغییر داده باشند گزارش تاریخ رو و شاید واقعا این تیسافرن رقیب کوروش در آسیای صغیر بود که خواسته تقصیرها رو به گردن کوروش بیاندازه، چون پیش از اینکه کوروش ساتراپ لیدی بشه این تیسافرن بود که حدود 8 سال در آسیای صغیر ساتراپی و حکومت داشت. خب کوروش همین که به آسیای صغیر میرسه قیام خودش رو در واقع آغاز میکنه. تدارکاتی که برای قیام لازم هست و برای گرفتن تاج و تخت از برادر خودش، از اسپارتی ها و چریک های یونانی بهره میبره. خب جنگ های پلوپونزی در همون سال 404 کمی پیش از درگذشت پادشاه هخامنشی به پایان رسیده بود با پیروزی اسپارت بر آتن، جنگی که 27 سال ادامه داشت و با زر پارسی، پولهای دربار ایران که به هر دو طرف در واقع پرداخت می شد، هم به اسپارت هم به آتن، این جنگ به درازا کشیده بود. سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن در واقع سیاستی بود که دربار ایران، دربار هخامنشی پیش گرفته بود با دولت شهرهای یونانی. خب کوروش از چریک های یونانی بهره میبره برای فراهم کردن سپاهی که لشکرکشی بکنه به بابل و شوش و تاج و تخت ایران رو بگیره. البته سربازان یونانی از انگیزه کوروش خبر نداشتند که برای چه چیزی سپاه داره فراهم میشه، تا اینکه در سال 401 پیش از میلاد که حرکت به سوی بابل آغاز شد از راه شمال سوریه به سمت فرات و به سمت بابل، اون موقع بود که سربازان یونانی متوجه شدند که هدف نبرد با سپاه ایران و اردشیر دوم هخامنشی هست و اونها ساز مخالفت زدند و گفتند که ما پول بیشتری میخواییم، دستمزد بیشتری میخواییم، و کوروش ناچار شد که دو سه بار افزایش بده دستمزد این چریک های یونانی رو و حدود 13,000 نفر سپاهی فراهم کرده بود کوروش و راه افتاد از شمال سوریه از کنار رود فرات و نزدیک بابل در منطقه کوناکسا 90 کیلومتری شمال بابل بود که دو سپاه، سپاه کوروش کوچک و برادرش پادشاه اردشیر دوم، با هم روبرو شدند در کوناکسا در روز سوم سپتامبر 401 یا 12 شهریور. کوروش برای متقاعد کردن سربازان یونانی تبلیغ می کرد که از اردشیر دوم برتر هست، هم در رزم و بزم و هم در علم و دانش، به ویژه دانش فلسفه که در میان یونانیان از اهمیت خاصی برخوردار بود، خودش رو برجسته تر از اردشیر دوم نشون میداد. خب کوروش کوچک در میانه نبرد کوناکسا با اردشیر دوم برادر خودش وارد نبرد تن به تن میشه و به دست محافظان اردشیر زخم برمیداره و کشته میشه. 8 تن از همراهان ایرانی کوروش هم که در کنار او بودند کشته میشن و این باعث میشه که سپاهیان کوروش که بیشترشون هم یونانی بودند جنگ رو شکست خورده بدونند و پراکنده بشن. 10,000 سپاهیان یونانی به سرپرستی گزنفون، مورخ و فیلسوف یونانی، در مدت 5 ماه بر میگردند. این مسیری که آمده بودند از آسیای صغیر در واقع بر میگردند به سوی شهر ترابوزان و از دریا عبور میکنند و وارد یونان میشن. این که در این 5 ماه هیچ آسیبی نمیرسه به آسیب جدی البته نمیرسه به فراریان یونانی نشون میده که امپراتوری هخامنشی، شاهنشاهی هخامنشی در ضعف هست و ضعیفتر از دوران داریوش و خشایارشاه شده که یک سپاهی چند صد کیلومتر یا چند هزار کیلومتر رو طی میکنه از بابل تا یونان و هیچ کس نیست که جلوی اونها رو بگیره و اونها 10,000 نفر هستند که تنها با حدود 1,000 نفر تلفات برمیگردن به یونان در مدت 5 ماه.
شما شنونده صحبت‌های آقای جواد فکری، کارشناس ارشد تاریخ، از برنامه با من قدم بزن هستید.
بله، مسافت 3,000 کیلومتری از کوناکسا تا ترابوزان رو در 5 ماه طی می‌کنن و فقط 1,400 نفر از یونانی‌ها در این مسیر جان خودشون رو از دست میدن. گزنفون یا تلفظ درستر اون کسنفون ماجرای این عقب نشینی رو در کتاب آناباسیس بازتاب داده و به یادگار گذاشته برای ما که بسیاری از اطلاعات تاریخ دوران اردشیر دوم و همین نبرد کوناکسا و قیام کوروش کوچک رو ما از همین کتاب کسنفون در واقع به دست آوردیم. خب تیسافرن که خدمت بزرگی کرده بود به اردشیر در این نبرد و در واقع فرمانده سپاهیان ایرانی در کنار اردشیر دوم بود در نبرد کوناکسا، پاداش میگیره و باز برمیگرده به ساتراپی لیدی در آسیای صغیر. تیسافرن با دختر اردشیر دوم عروسی میکنه ولی خواهرش استاتیرا که ملکه و همسر اردشیر دوم بوده با کینه و خشم ملکه مادر پروشات، مادر کوروش کوچک، روبرو میشه و با زهر مسموم میشه و میمیره. خب با اینکه در واقع کوروش کوچک شکست میخوره ولی تبعات این نبرد همچنان روابط بین ایران و دولت شهرهای یونانی رو دستخوش تحولات قرار میده. اسپارتی ها که حمایت کرده بودند از کوروش خب مورد سوء ظن دربار ایران قرار میگیرند و در واقع نبرد بین اسپارت و دربار ایران آغاز میشه و از همون سال 397 یعنی 4 سال بعد از نبرد کوناکسا حملات اسپارتی ها به آسیای صغیر به شهرهای یونانی نشین آغاز میشه. کاری که دربار ایران میکنه خب به در واقع رقیب اسپارت یعنی آتن نزدیک میشه و یکی از سرداران آتنی به نام کنون پناهنده دربار ایران میشه و در سال 398 پیش از میلاد از سوی پادشاه ایران فرمانده ناوگان ایران در دریای مدیترانه که در قبرس در واقع مستقر بوده فرمانده این ناوگان میشه و در واقع درگیری دریایی بین سپاهیان ایران به فرماندهی کنون آتنی و اسپارتی ها در دریای مدیترانه و دریای اژه در واقع از سر گرفته میشه. در سال 396 پیش از میلاد آگسیلاس پادشاه اسپارت شهر سارد رو مورد تهاجم قرار میده و ویرانی هایی به جا میگذاره و چند شهر دیگه از آسیای صغیر رو هم در واقع متصرف و غارت میکنه و تیسافرن که فرمانده این مناطق بوده در واقع از سوی دربار ایران مورد بدبینی قرار میگیره. البته نباید دسیسه چینی های ملکه مادر پروشات رو نادیده بگیریم و به احتمال زیاد او بود که ترغیب کرد اردشیر دوم رو برای اینکه تیسافرن رو خائن و ناشایسته نشون بده در مبارزه با اسپارتی ها و فرمان قتل تیسافرن صادر میشه و او در سال 395 با اینکه خدمات زیادی رو به اردشیر دوم و حتی پدر او داریوش دوم انجام داده بود تیسافرن کشته میشه. خب با اینکه اسپارتی ها در آسیای صغیر پیروزی هایی رو به دست آورده بودند ولی در دریا شکست میخورن از سپاهیان ایرانی و آتنی هایی که با متحد شدن با ایرانیان و فرمانده اونها کنون آتنی هست، اسپارتی ها شکست میخورن در مدیترانه و در جزیره رودس رو از دست میدن و در تابستان 394 ماه آگوست یا امرداد در کیندوس، نبرد دریایی کیندوس، ایرانی ها و آتنی ها پیروز میشن بر ناوگان اسپارتی و نهایتا باز هم سیاست زر پارسی به کمک ایرانیان میاد و اونها با پرداخت 10,000 سکه طلا که بر پشت اون نقش یک تیرانداز نقش شده بود آگسیلاس اسپارتی رو وادار میکنن که از آسیای صغیر عقب نشینی بکنه و به اسپارت برگرده. کنون آتنی در سال 392 درگذشت ولی همچنان سربازان آتنی در خدمت ناوگان ایرانی در مدیترانه و دریای اژه بودند. در سال 391 پیش از میلاد هم ایالت ایونیه در ساحل دریای اژه به تصرف ایرانی ها در میاد و فرمانده اسپارتی اونجا هم کشته میشه و اسپارتی ها در واقع از دست میدن کنترل دریای اژه، مدیترانه و سواحل آسیای صغیر رو. اتفاق دیگری که در این سالها میفته شورش اواغوراس حاکم جزیره قبرس هست. او که از سال 410 پیش از میلاد حاکم قبرس شده بود و تقریبا حکومت نیمه مستقلی داشت، قیام میکنه بر ضد دربار ایران در سال 390 پیش از میلاد و حتی ناوگان ایرانی رو در سال 382